سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 68 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. همونجوری که میدونیم توی دندان پزشکی زیبایی یکی از اصولی که تأثیر مستقیم روی موفقیت درمان ما داره رنگ هست، یعنی اینکه ما بتونیم رستوریشن نهاییمون رو جوری بسازیم و تحویل بیمار بدیم که به اون رنگ مطلوب ما برسه. من دنبال این بودم که راجع به این مسئله با هم دیگه صحبت بکنیم، یک مقاله پیدا بکنم که بیاد این مسئله رو باز کنه و توضیح بده چه عواملی روی رنگ نهایی رستوریشن ما موثرن. اما خب همون جوری که میدونیم این یه مسئله مولتی فاکتوریاله و داستانی که هست اینه که ما نمیتونیم توی پادکست همه عوامل رو بیاییم با جزئیات در موردش صحبت بکنیم. حالا کاری که کردم یک مقاله کوتاه انتخاب کردم، یک مقاله اوورویو هست و حالا اصلش هم میذارم توی کانال که یه ویوی کلی از قضیه به ما بده، از عوامل مؤثر بر رنگ نهایی به ما بده که یه به اصطلاح مسیری رو برای ما باز بکنه که بعداً اگر خواستیم راجع به عوامل به شکل جزئی تر صحبت بکنیم بتونیم ارجاع بدیم، بگیم یادتونه مثلا توی پادکست 67 گفتیم یکی از عوامل 68، یکی از عوامل مؤثر بر رنگ مثلا فلان چیزه و الان میخوایم راجع به این صحبت بکنیم. برای همین این مقاله رو انتخاب کردم در مورد عوامل مؤثر بر شید مچینگ در دندان پزشکی زیبایی. بعد از شنیدن یک موسیقی کوتاه با همدیگه این مقاله رو بخونیم.
من میگم منو شکستن، چشم فانوسم و بستن، تو میگی خدا بزرگه ماه میده به شب من. من میگم آخه دلم بود اون که افتاده به خاکه، تو میگی سرت سلامت، آینه ها زلال و پاکه، آینه ها زلال و پاکه. اینه که فاصله ها رو نمیشه با گریه پر کرد، یکیمون بهار سر خوش، یکیمون پاییز پر درد. من میگم فاصله مرگه بین دستای تو تا من، تو میگی زندگی اینه حاصل عشق تو با من.
توی دندان پزشکی زیبایی خب ما چون هدفمون زیباتر کردن وضعیت دندونهای بیماره مشخصاً، رنگ اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه. اینکه ما بتونیم یک رستوریشنی به بیمار بدیم که متناسب با رنگ دندونهای مجاور باشه، فرمش به همون شکل باشه، ترانسلوسنسی با دندونهای مجاور فرق زیادی نداشته باشه. برای این رستوریشن ها خب ما میایم از سرامیک های مختلف استفاده میکنیم. خود این سرامیک ها ویژگی های مختلف دارن و خب این ویژگی سرامیک ها ممکنه روی رنگ اثر بذاره. از عوامل دیگه ای که ممکنه اثر بذاره اون سمانی هست که استفاده میکنیم، زخامت سمانمونه و مسائل دیگه ای که توی این پادکست میخوایم فقط در حد اشاره راجبشون صحبت بکنیم تا گفتم بعدا تو پادکست های بعدی بتونیم ارجاع بدیم و مسائل رو بیشتر باز بکنیم. عوامل مختلفی روی رنگ اثر میذارن. مثلا فاکتورهایی که باید بهشون توجه بکنیم، خب فاکتورهایی معمول به خود دندونه که رنگ دندونمون چجوریه و حالا اینجا گفته ویژگی های بصری دندون به چه شکل هست، از چه سرامیکی استفاده داریم میکنیم و این سرامیکمون چه خصوصیاتی داره، سمانمون چیه، زخامتش چیه و رنگش چیه، اینا همه روی رنگ نهایی اثر میذاره. یا حتی گفته اینتراکشن بین سمان رزینی و اون باندینگ سرامیک هم روی رنگ نهایی اثر میذاره. خود پولیمریزیشن و پروسه پولیمریزیشن سمان هم روی رنگ نهایی اثر میذاره. و اینکه ما اصلا داریم از چه ابزاری استفاده میکنیم برای انتخاب رنگ و انتقال به لابراتوار هم روی رنگ نهایی اثر میذاره، که حالا اینا رو به شکل خلاصه توضیح میدم. اولین مسئله‌ای که در موردش صحبت کرده خصوصیات سوبستراس یا اون رنگ و ویژگی‌های اپتیکال اون دندونیه که روش لامینیت یا رستوریشن ما سمان میشه. خب قطعاً تا یه حدی مؤثر هست و اینکه حالا چه میزان مؤثر هست به مسائل مختلفی بستگی داره. مثلا اگر سرامیک ما ترانسلوسنت تر باشه یه مقدار پیچیدگی مچ کردن رنگ‌ها بیشتر میشه، به خاطر اینکه این سرامیک ما سرامیک لامینیتمون ترانسلوسنته و اجازه میده که نور ازش عبور بکنه و ما ویژگی های اون دندون زیری رو، اون ویژگی های بصریش رو، اپتیکال پروپرتیزش رو بیشتر ببینیم. پس خود این مسئله نوع سرامیک لامینیت اینجا اثرگذاره که دندون تا چه حد تأثیر مستقیم داشته باشه با روی رنگ نهایی رستوریشنمون. یا حتی زخامت اون سرامیکمون، اون لامینیتمون، این هم روی رنگ نهایی رستوریشنمون مؤثره و مطالعات زیادی هم نشون دادن که این زخامت اثر مستقیم روی به اصطلاح رنگ نهایی رستوریشن داره. یعنی حالا ما کاری نداریم که سرامیکمون چه رنگیه، زخامت خود همون لامینیت هم به خاطر اینکه روی میزانی که ما میتونیم دندون زیر رو ببینیم مؤثره، روی رنگ نهایی اثر بخش هستش و باید حتما به این مسئله توجه بکنیم. برای اینکه اثر نامطلوب دندون زیری رو از بین ببریم باید به چند تا نکته توجه بکنیم. یکی همونجوری که گفتم به زخامت سرامیک، نوع سرامیک هم اهمیت داره و خب رنگ سرامیک و اون رنگ سمان رزینی که قرار استفاده بکنیم. و یه جنبندی کوچیک کرده، دندونی که زیر لامینیت هست اثر مستقیمی داره روی رنگ نهایی، به خصوص وقتی که ما داریم از یک لامینیت ونیری استفاده میکنیم که نازکه و ترانسلوسنت. برای همین کلینیسیان باید با استفاده از فاکتورهای دیگه حواسش به رنگ باشه و بتونه رنگ رو کنترل کنه. اینجوری نباشه که مثلا شما رنگ A1 تقاضا میدی به لابراتوار، بعد که تحویل میدی بعد مثلا سمانم ترانسلوسنت، میبینی که دندونا چقدر زرد شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه لامینیت ها نازک بوده، تراشت حالا در حدی بوده که مثلا زخامت نیم میلیمتری رو واسط ایجاد کرده و بعد شما میبینی که رنگ نهایی شما تأثیر شدیدی از رنگ دندون گرفته و اون چیزی نیستش که بیمار میخواد و خب سمانم کردی و راه برگشتی نیست و اگر بیمار ناراضی باشه مجبور میشی که کلشو در بیاری و از اول قالب بگیری. در قسمت بعدی اومده راجع به زخامت لامینیت سرامیکی و اثرش روی رنگ نهایی صحبت کرده. زخامت لامینیت های سرامیکی از 0.3 تا 1.5 میلیمتر متغیره و میزان سوروایوال ریت کلا لامینیت های سرامیکی رو طی 5 تا 14 سال 84 تا 97 درصد دونسته. کلا هم سرامیک ها یه سری مواد هتروژن هستن، وقتی که زخامتشون بیشتر بشه نور عبوری ازشون کمتر میشه. یه واژه دیگر هم توضیح بدم راجع به دلتایی تو صحبت کرده. دلتایی اختلاف رنگ میده دوتا نمونه است. وقتی که میگیم دلتایی این دوتا نمونه صفره، یعنی اون دوتا رنگ دقیقا این هم هستن، همون رنگه. ولی مثلا میگیم دلتایی، حالا رنجای مختلف داره، دلتایی اگر کمتر از یک باشه به وسیله چشم یک، حالا هر فردی قابل تشخیص نیست، یعنی شما اگر بگی اختلاف رنگ این دوتا نمونه کمتر از یک هست، یعنی که اختلاف رنگشون قابل تشخیص نیست توسط چشم انسان. و در مورد حالا افراد مختلف هم دلتایی فرق میکنه، میگه که توی افراد حرفه‌ای دندان پزشک دلتایی، قدرت تشخیص دلتایی در حد 2.6 تا 3.7، یعنی تو آزمایش های مختلف اومدن ببینن دندان پزشکا چه دلتایی رو تشخیص میدن، اصلا میفهمن که این دوتا با هم دیگه اختلاف رنگ دارن. این گستره این داستان بین 2.6 تا 3.7 بوده. حالا اینا حواشی این مسئله است. در مورد زخامت سرامیک و اثرش روی رنگ نهایی میگه وقتی که زخامتمون بیشتر از 1 میلیمتر باشه، دلتاییمون کمتر از 1 میشه، یعنی که اگر ما زخامت سرامیکمون مثلا به جای 1 بشه 1.5، اثرش روی رنگ نهایی کمه و ما با چشم مسلح، با چشم معمولی تشخیص نمیدیم که این اختلاف رنگ ایجاد شده. اما وقتی زخامت سرامیک کمتر میشه به خاطر اینکه اون سوبسترای زیرش رو بیشتر نشون میده، دلتاییمون اثرش، دلتاییمون میزانش بیشتر میشه. هولوش نوشته وقتی که زخامت 3.6 میلیمتر دلتاییمون میشه 5.5، یعنی که ما دیگه اینجا اثرش روی رنگ و اختلاف رنگ ایجاد شده رو متوجه میشیم. پس حالا که معنی دلتایی رو فهمیدیم و ارتباطش رو هم با زخامت سرامیک متوجه شدیم، خیلی خلاصه توی جمله بگم، وقتی که زخامت سرامیک میره بالا دلتایی کاهش پیدا میکنه. دلتایی هم که توضیح دادم چی هست. نکته بعدی که راجبش صحبت کرده، خب روی رنگ هم مؤثر سمان رزینیه. سمان رزینی بهترینش لایت کیور هست که ویژگی هایی که داره خب ورکینگ تایم طولانی به ما میده، راحت‌تر میتونیم اضافاتش رو حذف بکنیم و فینیشینگش کمتره. یه حسن دیگه ای هم که داره نسبت به سمانهای دوال کیور و کمیکال کیور اینه که اون آمین آروماتیکی که کاتالیس سلف کیورینگ هست و نداره و اون آمین خودش در بلند مدت از عوامل تغییر رنگ، یعنی سمان لایت کیور اگر استفاده بکنیم این مسئله رو حذف کردیم، یعنی سمانی که اون کاتالیست آمین رو نداشته باشه. در مورد سمان دوال کیور توضیح داده، گفته که بعضی از ویژگی های خوب لایت کیور رو داره، بعضی از ویژگی های خوب کمیکال کیور رو. توی نواحی که ما دسترسیمون کمتره و نور نمیرسه، وقتی که از سمان دوال کیور استفاده میکنیم خیالمون از کیورینگ راحت تره. از لحاظ ویژگی های فیزیکی هم گفته نسبت به دو مدل کمیکال کیور و لایت کیور بهتره. ویژگی هایی که نام برده فلکچورال استرنگس، مودولس آف الاستیسیتی، هاردنس و دیگری آف کانورژنه که اینا رو خب حالا باش آشنا هستیم. میگه اینا توی دوال کیور ها بهترن، ولی خب توی دوال کیور ها هم ما به خاطر اینکه آمین ترشیاری داریم، اون آمین آروماتیک، ممکنه که در بلند مدت باعث تغییر رنگ بشه و ثبات رنگ خوبی نداریم. خب در مورد سمان ها داشتم میگفتم، میگه اینترکشن سمان رزینی و اون سرامیک روش، یعنی منظورش همون پروسه باندینگه، روی رنگ نهایی رستوریشنمون اثر میذاره. حالا توضیح نداده که اثرش چیه، چه اثر خاصیه، مثلا چه تغییری توی رنگ میده، ولی حالا اگر جایی دیدن، حتی رفرنس هم نزده که من میخوام رفرنس رو نگاه بکنم راجبش توضیح بدم براتون. اگر جایی بعدن دیدم توی پادکست چیزی بهش اشاره میکنم، ولی فکر نمیکنم که انقدر اثرش معنی دار باشه. مسئله بعدی اینه که گفته که accelerated aging توی شرایط آزمایشگاهی میان محیط دهان رو بازسازی میکنن و بعد اثر زمان رو، حالا ما بخوایم چک بکنیم مثلا 1 سال بعد 1 سال رنگ دندون چه تغییری میکنه، اینا میان اون شرایط یک سال رو به شکل تسریع شده توی آزمایشگاه ایجاد میکنن. میگه این accelerated aging روی رنگ نهایی سمانهای رزینی اثر میذاره و چیزی که گفته اینه که باعث افزایش اوپاسیته میشه. نکته بعدی راجع به ترایال پیست ها صحبت کرده. ترایال پیست ها اون موادی هستن که توی بعضی از سیستم ها وجود داره، سیستم های سمان های رزینی، که ما قبل اینکه بیایم سمان رزینی رو استفاده بکنیم از اون استفاده میکنیم تا بتونیم حدس بزنیم که رنگ نهاییمون به چه صورت در میاد. خب میگه اومدن مقایسه کردن، دیدن که رنگ نهایی که اون ترایال پیست ما به رستوریشنمون میده با رنگ اون سمان رزینیمون متفاوته و نتایج زیباییش متفاوته، ولی از لحاظ کلینیکالی خیلی این تفاوت معنی دار نیست. حالا یه رفرنسی هم زده، من میرم اون رفرنسش هم نگاه میکنم الان ببینم که اون رفرنس چی گفته راجع به این مسئله. خب توی این رفرنسی که زده یه سری نتیجه گرفته، اومده سمانهای رزینی رو با اون پیست های ترایال مقایسه کرده و نتایجی که گرفته به این صورته. میگه که اولا رنگ سمانهای رزینی بعد از اینکه پلیمریزه میشن با گذر زمان تغییر میکنه که من اینو گفتم. حالا این خودش توی 24 ساعت اندازه گرفته و گفته که بعد از 24 ساعت یک مقدار تیره تر میشن، ولی دلتاییشون کمتر از 3 و از نظر بصری خیلی قابل تشخیص برای چشم انسان نیستن. مسئله دیگه اینه که گفته تفاوت رنگ بین شاین پیست ها و سمان های رزینی، توجه کنید که این تفاوت رنگ خود این سمان ها و ترایال پیست ها رو میگه، کاری نداره که زیر لامینیت به چه شکلیه. میگه تفاوت رنگشون زیاده، بستگی به شیدش داره، بستگی به برندش داره. در غیر از دو تا جفتی که حالا قابل تشخیص نبودن، گفت بقیه همه به راحتی این تفاوت رنگ قابل تشخیص بوده و دلتاییش هم از 2.59 شروع میشده تا 14 که گفتم رنج دلتایی برای تشخیص چشم به چه صورت هست. پس این تفاوت از نظر تفاوت رنگ خود اینا از نظر آماری معنی دار هست. اما گفتم حالا چرا تأکید داشتم که این تفاوت رنگ خود این دوتا رو میگه، به خاطر این که میگه وقتی این ترایال پیست رو و اون سمان رزینی رو میذاریم پشت یه دیسک سرامیکی که ضخامتش 1 میلیمتره، این تفاوت ها خیلی ملوتر میشه به اصطلاح و از 1 دلتایی شروع میشه تا 5، یعنی تفاوت ها کمتر اهمیت کلینیکی پیدا میکنن. ولی خب همونجوری که گفتم به شدت وابسته به برند هستش، این یه مسئله است. مسئله دیگه که این مقاله‌ای که گذاشته به عنوان رفرنس یک مقاله قدیمیه، فکر میکنم مال سال 97 باشه و خب برند ها و پیشرفت مواد از اون موقع خب خیلی قطعاً چشمگیره و باید مقالات جدیدتر رو توی این مسئله مد نظر قرار داد. اما بدونید این مسئله رو که خب ضخامت سرامیک هم باعث میشه که این تفاوت ها کمتر به چشم بیاد و برند ها خب خودشون میتونن مشخص بکنن که آیا توی برندشون این ترایال پیست ها و سمان های رزینی با هم دلتایی دارن. اگر دارن این دلتایی به چه اندازه هست. نقطه آخری هم که در موردش صحبت کرده در مورد رنگ نهایی رستوریشن سرامیکی و زیبایی، این وسایلی هستش که ما باهاش انتخاب رنگ میکنیم. اینا دقت‌های متفاوت دارن و قطعاً روی نتیجه نهایی این دقت مؤثره. الان اکثرا هنوز ترجیح میدن که از روش‌های سنتی استفاده بکنن، که خودش گفته که این روش‌های سنتی یعنی همین شید گایدایی که داریم دقتش بین 67 تا 93 درصده. و ابزارها و وسایل الکترونیکی هم هستن که باهاشون آشناییم، مثل دستگاه‌های اسپکتروفوتومتری. و میگم این دستگاه بر اساس اینکه کدومش رو انتخاب بکنیم، کدوم وسیله، اینا روی رنگ نهایی و دقت ارتباط ما با لابراتوار مؤثر هست. و نکته دیگه‌ای هم نداره این مقاله و میگفتم خیلی خلاصه اشاره کرده. حالا ایشالله بعداً این هر کدوم از این مراحل و هر کدوم از این مسائل رو به شکل جزئی تر توی مقالات مختلف پادکست میکنم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. اوقات خوبی رو داشته باشید.